متعال دیونم تلفن.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی می‌پردازیم و همینطور تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید. تحلیلی خواهیم داشت در مورد این موضوع. میزان شفافیت در لایحه بودجه 98. اصلاح مصوبه خودروهای در گمرک مانده. بازگشت ارز صادراتی چالش ادامه دار. بسته حمایتی و وضعیت دریافت کنندگان. سومین عرضه نفت در بورس انرژی. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. خبرهای مجلس رو رصد میکنیم و در نهایت هم آخرین قیمت‌های سکه طلا و ارز. همطور که مستحضر رسیدیم، برنامه به صورت زنده به شما تقدیم میشه. بنابراین از همین الان میتونید با ما در ارتباط باشید، برامون پیامک بفرستید. اگر اظهار نظری در خصوص موضوعاتی که خدمتتون اعلام کردیم دارید بهمون بگید، سوالی دارید و به خصوص در خصوص بسته حمایتی و وضعیت کسانی که واجد شرایط دریافت این بسته حمایتی بودند، از همین الان برامون گزارش های خودتون رو ارسال بکنید تا انشاءالله در گفتگوی که خواهیم داشت بتونیم ازش استفاده بکنیم. 30,036,37. خب بریم، اولین گفتگومون در خصوص همین بسته های حمایتی خواهد بود. در حالی که وزیر کار اعلام کرده 6.5 میلیون کارگر بسته حمایتی دریافت کردند، شواهد حاکی از این هست که بخش قابل توجهی از مشمولین تأمین اجتماعی هنوز بسته حمایتی رو دریافت نکردن. حالا سایر گروه ها هم که به هر حال خبرها به همین شکل از نابسامانی ها در این توضیح خبر میده. آقای دکتر رحیم اردلان هم رومون هستم، معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی. آقای اردلان سلام بر شما.
سلام دارم خدمت شما خانم حسین دختر. خیلی ممنون از اطلاع رسانی شما خانم.
خواهش میکنم. این چیزی که گفتیم الان بهمون بگید اشکال کار کجاست. ما عموما سابقه و کارنامه دولت در توزیع بسته های از این جنس یا نقدی یا غیر نقدی همیشه کارنامه قابل قبولی نبوده تا به الان. اشکال کجاست آقای اردلان؟
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عادی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد خانم حسین دوخت. هفته گذشته وقتی که این موضوع ابلاغ شد به سازمان تامین اجتماعی که اقدام میکنه، همکارای ما حقیقتا نهایت تلاششون رو به خرج دادن که اینو بتونیم واقعا کام بیمه شدگان سازمان رو ما شیرین بکنیم، یعنی به موقع واریز بشیم، یعنی مشکلی برای وجه نداشتیم. هیچ گونه وجه یعنی واریز شد به حساب سازمان تامین اجتماعی. 1450 میلیارد تومان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شد و کاراش انجام بدیم. این مقدمات انجام بشه، حقیقتا مشکل در بانک ها و به خاطر حساب هایی است که در اختیار قرار گرفته. ما حساب ها رو از حساب سرپرستان خانوار رو از سازمان هدفمندی یارانه ها گرفتیم، مجبوریم بالاخره چون اونجا یک مرجع کشوری است از طریق اونجا هماهنگ بشیم. اونا که در اختیار ما قرار دادن، حالا برخی بانک ها میتونن اینا رو به اصطلاح بخونن، برخی ها نمیتوانن بخونن. از روز شنبه که ما با جناب عالی مصاحبه داشتیم جزئیات پرداخت را به شما ارائه کردیم. من روز اول هم که صحبت کردم در تلویزیون رادیو قول بر این دادیم که همان روز اگر نشود روز یک شنبه پرداخت کنیم. مدام هم پیگیریم، لیست هامون یکی دو بار به بانک ها رفتن، برگشت خوردن. حالا مثلا بر اساس 3000 نفر مقایرت حساب داره، فلان داره، این مقایرت ها عامل شده. ولی در عین حال از 28 بانکی که طرف به اصطلاح قرارداد با سازمان هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه سرپرستان خانوار هستند، ما موفق شدیم تا الان 15 بانک واریز کردیم رقم ها رو. 15 بانک نزدیک 3,900,000 نفر رو به حساباشون واریز کردن از این 28 بانک. ما در این 13 بانک دیگر هم پیگیری میکنیم که یک بانک ملی اعلام کرده که ساعت 2 به بعد واریز میکنه، حدود 1,500,000 نفر از طریق بانک ملی واریز خواهد شد که بخش عظیمی از بیمه‌شدگان عزیز در بانک ملی حساب دارن. حالا انشالله این پیگیری ها که میکنیم.
خب آقای اردلان ببینید، وقتی که من واقعا برام جای تعجبه، حالا ادامه داره صحبتم با شما درباره این موضوع، ولی واقعا برام جای تعجبه که وقتی یک کاری به این شکل در این صد میخواد انجام بشه، چرا قبل از اینکه ما به مردم بگیم آی از امروز میریزیم، آی واریز میکنیم، آی اینجوری و این همه وعده و وعید بیم، چرا مقدمات کار بر خود ماها خیلی مشخص و شفاف نیست؟
خانم خوشنی دوخت، من عرض میکنم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه این نامه ها به ما ابلاغ شده. 6,150,000 نفر ما خانوار رو بایستی پول پرداخت بکنیم، هماهنگی های مختلف، کنترل حساب ها که درست باشن. من قبلش رو حقیقتا نمیدونم، بالاخره اینا در جاهای دیگه در شرایط های دیگه تصمیم گیری میشه، ولی آنچه که به تامین اجتماعی، به وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی ابلاغ شده کار انجام بشه، ما از روز چهارشنبه هفته گذشته مدام پیگیر هست، جلسه میذاریم، کاری انجام بدیم که کار شیک انجام بشه. حقیقتا عرض کردم من برای صحبتم کام بیمه شدگان عزیز رو شاد بکنیم، شیریم بکنیم،
تا حالا این اتفاق نیفتده. آقای اردلان، این دفعه قبل با تون صحبت کردیم، سامانه رو به ما معرفی کردید و یه شماره‌ای که
14-20 سیالم سازمان تامین اجتماعی. خب حجم مراجعات زیاده برای این.
آها، پس فهمیدین که میخوام چی بگم.
من دارم ببینید بلی. ما اتفاقا 23 اومده بودن با مدیر عامل سازمان صحبت کرده بودن که پاسخگو نیستید، در صورتی که بعد از تماس چهارمشون دیدن در اثبات برقرار شد. من عرض میکنم حجم تماسها انقدر زیاده به خاطر اینه.
آخه اینم از معضلات ماست که یه سامانه ای و یه آدرسی رو میگیم، بعد میگیم که، یعنی نه اینکه بگم شما ها، چندین بار تو حوزه‌های مختلف هم اتفاق افتاده، بعد میگیم حجم.
من عذرخواهی میکنم. ببینید، من از عزیزان بیمه شده یه سازمان خواهش کردم منتظر باشن پولها واریز بشن، بعدا سوال بشه از ما.
خب تا کی منتظر باشن؟ آخه شما اون روز گفتید امروز همشون واریز میشن. خب بنده خدا چیکار کنم؟
واریز بکنیم. مشکلی که پیش اومد مشکل بانک است. الان من پول رو حساب بانک ها،
خب
سازمان اصلا رقم رو نگه نداشته. الان ما پول رو حساب بانک ها واریز کردیم، رقم در حساب بانک ها است. الان در حال کارهایی که بانک ها انجام دادن، دیروز 30 پایان به صلاح ماه بود، در 30 ماه بانک ها معمولا حساباشون میبندن، حساب کتاب ها خودشون انجام میدن، قطعا اولویت بندی رو برای به صلاح گذاشتن.
شما اون روز صحبتی از اولویت بندی نکردین. البته برای خود من آقای اردلان، برای خود من دردناکی که مردم ما به جایی رسیدن که برای گرفتن یه بسته حمایتی مجبورن انقدر پیگیری بکنن و انقدر در واقع دنبال این موضوع باشن، این خودش جای تأسف داره. اما حداقل این مبلغ ناچیزی هم که میخوایم بدیم، اگر با برنامه‌ریزی دقیق باشه و مردم اطلاعات درست داشته باشن، این حداقل کاری که میتونیم برشون انجام بدیم. الان به ما بگید که باید تا کی صبر بکنن تا بالاخره این
مطمئن. ما تمرین عرض کردم، ما نهایت تلاشمون رو کردیم، 28 بانک 15 تاش عمل کرده، الان پیگیر هست سایر بانک ها عمل بکنن.
نه میتونیم بگیم مثلا تا آخر هفته دیگه تمومه، یه چیز قطعی بگیم.
خانم حسین جو، پول تو حساب بانک هاست.
نه میدونم، ببینید نظام بانکی که خارج از دولت نیستش که، بالاخره ما دستگاه دولت رو در اینجا در واقع باش.
بانک ملی به ما گفته که ساعت 2 به بعد واریز میکنه.
یعنی امروز همه اونایی که واریز نشده بانک گفته 2 به بعد واریز میکنه.
بله، ببینید 1,500,000 نفر ما تو بانک ملی هست حسابشون. مثلا بانک ملی همین امروز ساعت 2 به بعد شروع بکنه کارش، 1.5 میلیون نفر از این تعداد کم خواهد شد.
خب بقیه
که از... اعلام مشخصا اعلام کرده.
خیلی خب ایشالله که این اتفاق بیفته. بقیه کسانی که بسته بهشون تعلق میگیره اونها چطور تا چه زمانی باید منتظر باشن اعلام میشه داده میشه؟
خانم حسین دوخ 6,150,000 نفر بسته دریافت میکنن.
بله.
الان ما 3,900,000 نفرشون به صدا پرداخت کردیم. خب حدود 2,200,000 و مثلا 2 میلیون نفر عملا یعنی رقم رو دریافت نکردن. این 2 میلیون نفر رو من امیدم به خداست که امروز جمع‌بندی بکنیم، بعد از اون مطلع باشن که به کدوم یک عزیزان تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. بعد از آن میتونم با همین CRM ما 1420 تماس بگیرم و یه سامانه هم هستش که وزارت کار سامان رفاه اجتماعی در اختیار شما قرار خواهند داد، مجددا راه اندازی بشه در اختیار شما قرار بدن، میتونم به سامانه هم مراجعه کنم.
بله، یه سوالی که حالا مطرح میشه این هستش که کارمندان دولت ظاهرا براشون همشون واریز شده و این مشکل برای کارگران هست که ظاهرا فقط به سرپرست خانوار تعلق میگه برای کارگران. تفاوتی وجود داره در بین کارمند و کارگرا؟
نه خیر، من اصلا تفاوتی نه. اگر کارمندی در یک سازمانی کار بکنه، بیمه شده تامین اجتماعی باشد، سرپرست خانوار هم باشد، به حساب خودش واریز شده. اصلا بحث اینجا بحث سرپرست خانوارها هستن. اعلام کردیم که حسابها رقم واریزی به حساب سرپرستان خانوار هست.
آها، یعنی مثلا اگه کسی کارمند دولت باشه بیمه تامین اجتماعی هم داشته باشه.
بله.
یعنی هر دو هم کارمند دولت باشه هم تامین اجتماعی، چون اینو سوال کردن شنوندگان دارم ازتون میپرسن، گفتن آیا شاملشون میشه یا فقط برای سرپرست خانوار واریز میشه؟
عرض کردیم
یعنی خانم احتمالا خانومی هستن که هم کارمند دولت هم بیمه تامین اجتماعی دارن ولی سرپرست نیستن.
اگر سرپرست خانوار باشن به حساب خودش واریز خواهد شد، سرپرست خانوار نباشن به حساب سرپرست خانواری که پدرشون یا مادرشون باشن به حساب اون واریز خواهد شد.
نه، ازدواج کردن مثلا یه خانمی هست ازدواج کرده کارمند دولت خودش تامین اجتماعی هم هست،
سوال میکنم یارانش رو جدا کردن برای خودشون؟
اگر یاران جدا باشه و شماره یا هدفمنده یارانش به صورت جداگانه به حسابش واریز بشه،
بله،
او به صورت جداگانه میگیره.
بله، همینطور هستش.
خیلی خب، البته پیام هایی که در واقع فرستاده شده زیاد هستش، اجازه بدین که من
آماده پاسخگویی.
بله، ممنونم از شما. ممنونم از شما.
میخوام هر گونه ضعف ابهامی انجام بشه. ما به خاطر تأخیری هم که حالا از طرف بانک ها برای این واریز انجام شد، دیروز پوزش از مردم خواستیم، زیرنویس تلویزیون دادیم. حقیقتا هم قصور از طرف سازمان یا وزارت تعاون نیست.
حالا ما بالاخره دولت رو طرف خودمون میگیریم. حالا نظام بانکی باشه، شما باشید، نمیدونم تامین اجتماعی باشه، وزارت کار باشه، هر کی، خیلی بر مردم فرقی نمیکنه. پیام هایی که فرستاده شده خیلی زیاد هست، مبنی بر اینکه حالا بالاخره مثلا ما بیمه کشو از تامین اجتماعی هستیم برای ما واریز نشده، یا اینکه شکایت
ما نیستن. مال تامین اجتماعی نیست، باید بیمه روستاییان مراجعه کنم.
آهان، کسی که
بیمه کشاورزی از بیمه تامین اجتماعی جداست خانم.
نوشته بیمه کشاورزی تامین اجتماعی، نمیدونم یعنی چی دقیقا.
همین بیمه اشیای و روستاییان هستن. آها،
اونا تکلیفشون اطلاع دارید که چجوریه وضعیت؟
نه، اینا رو صندوق بیمه روستاییان خودشون رسن انجام میده، بایستی از طریق صندوق بیمه روستاییان پیگیری کنن کار رو.
درسته، گفتن که برای بیمه هنرمندان هم تعلق میگیره، اطلاع دارین شما؟
اگر چنان که اونا بیمه شده تامین اجتماعی هستن، بله، اگر چنان که بیمه اجباری تلقی بشن به احتمال زیاد واریز به حسابشون میشه.
خب
بیمه تامین اجتماعی تلقی میشن اینها.
درسته، خب الان پیام های زیادی هم داریم، مبنی بر این که پیگیری کردن به سامانه و اون شماره ستاره 4 ستاره 4 مربعی که شما دفعه پیش گفتید ولی جواب نگرفتن.
نه،
حالا این مشکل با...
بود از دوشنبه راه اندازی بشه، عرض کردم
کدوم سامانه 1420 میفهمید یا اون یک شماره
1420 ما الان پاسخگویی مال سازمان تامین
نه پاسخگو نیست دیگه، کاش که با اداره مخابرات رایزنی بکنید برای اینکه این بالاخره ظرفیتش رو بالا ببرن برای اینکه مردم
من الان شما رو میدم، مسئول همین عزیزمون مسئول CRM سازمان با شما تماس بگیرن صحبت بکنن. خب. بگن که از دیروز من چقدر حجم مراجعات داشتیم، چقدر حجم پاسخگویی داشتیم و در چه حوزه‌هایی سوال شد.
الان همکار ما میگه من از صبح خودم دارم مرتب تماس میگیرم، چی جواب نمیده.
من عرض کردم حجم تماس ها خیلی زیاده.
نه من آقای اردلان من که قبول میکنم از شما، ولی میگم که میشه با مخابرات وزارت ارتباطات یه رایزنی کرد که مردم این حجم مشاله میدونم، من به لحاظ فنی نمیدونم، ولی میدونم که امکانش وجود داره که بالاخره این کار بکنی که مردم بتونه حداقل مسائلشون رو با شما مطرح بکنه. حالا از نحوه پیگیری در واقع باز خیلی سوال کردن، اگر توضیحی لازم میدونید بفرمایید برای شما.
من چارچوب های پرداخت رو اعلام کردم و فقط توصیه به عزیزان دارم که منتظر باشن، چون سوال نکنن که به حساب ما واریز خواهد شد. منتظر باشن
انشاءالله
این 2 میلیون نفر هم واریز بشه.
خب میتونید بهشون بگید لاغت تا کی منتظر باشن؟
من عرض کردم، ببینید خانم حسین دوست، من آنچه که عرض کردم الان پول تو حساب بانک هاست، عملیات بانکی است، از شنبه یک شنبه و امروز که دوشنبه هست ما مدام پیگیری به لحاظ برخی مغایرت ها هست که مغایرت حساب نمیتونن شماره حساب رو شناسایی کنن، به خاطر این هستش نمیتونن واریز کنن، ولی امیدیم به خداست که امروز نهایتا ما تمام
شد. اردلان یکی از شنوندگان گفته میشه اسم بانکایی که الان مشکل دارن همراهی درست حساب
میکنن بگید. من اعلام میکنم بانکایی که پرداخت نکردن، بانک ملی که عرض کردم ساعت 2 به بعد قول داده به ما که واریز بکنه این مورد رو، پست بانک، مسکن، انصار، سینا، صندوق کارآفرینی امید، سامان، سرمایه، توسعه تعاون، قزل‌حسن امداد ولایت، کارآفرین، مهر اقتصاد، دی. اینا بانک‌هایی هستن که هنوز اقدام نکردن. ولی حدوداً 15 تا بانک‌هایی که اقدام کردن، واریز کردن، صادرات، ملت، تجارت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد، رسالت، اقتصاد نوین، قزل‌حسن مهر ایران، مؤسسه اعتباری ملل، آینده، صنعت معدن و توسعه صادرات. یعنی ما واقعا اینا رو آنلاین به روز لیستاشون رو داریم، تعداد حساب‌هایی که تو این بانک‌ها هست داریم، یعنی هر بانکی که واریز می‌کنه ما می‌دونیم که چند نفر از این تعداد کم شدنشون.
بله.
یعنی واقعا ما کارمون اینقدر ریز در جریان.
خیلی متشکرم. البته یکی از شنوندگانم الان بر ما پیام داده، گفته دیشب به اون سامانه پیامک دادن، امروز جواب دادن. حالا خدا رو شکر حالا جواب دادن. گرچه خیلی طول کشیده.
حالا ما خیلی بازه صحبت میکنیم. بله. بسیار. تعارفی نداریم، به هر حال حق مردم هست، دولت هم در اختیار قرار داده باید پرداخت.
خب ایشاله که به حال پیگیری های لازم بکنی. الان یه دونه قرار شد با وزارت ارتباطات هماهنگی بفرمایید که در واقع ظرفیت ارتباطی در این سامانه و اون شماره تلفن رو افزایش بدن براتون که مردم دچار مشکل نشن، و خب بانکارم که اعلام کردید به حال نظام بانکی اگر که کارشو درست انجام نمیده میشه از طریق خود هیئت دولت این پیگیری رو انجام داد. امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته، حداقل اقل دیگه ما تا پایان هفته همه این واریزی ها رو انشالله داشته باشیم. ما همچنان نظرات مردمی رو رصد میکنیم و اگر لازم بود باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. متشکرم، خداحافظ شما. خب آقای رحیم اردلان معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی همراه من بودن در خصوص بسته حمایتی که قرار بود به مشمول تامین اجتماعی داده بشه باشون صحبت کرد. شما همچنان میتونید در این خصوص اگر نظری دارید یا کاری کردید که نتیجه نگرفتید با ما در میون بگذارید. ما انشاءالله تمام پیام های شما رو دسته‌بندی میکنیم و این موضوع رو تا به نتیجه رسیدن حتما پیگیری خواهیم کرد. 30367 شماره سامانه پیامکی ما هست. اما بریم به سراغ خبرها. مدیر عامل شرکت خطوط لوله نفت گفته که روزانه 400 میلیون لیتر نفت و فرآورده‌های نفتی به سراسر کشور منتقل میشه. عباس‌علی جعفری نسب با بیان اینکه حجم فرآورده‌های منتقل شده با خطوط لوله نسبت به قبل از انقلاب 830% رشد داشته گفته که میزان انتقال فرآورده‌های نفتی در ابتدای انقلاب سالانه 6 میلیارد لیتر بوده که این میزان همکنون به بیش از 56 میلیارد لیتر در سال رسیده. ایشون گفتن که در زمینه انتقال نفت خام هم در حال حاضر 600 میلیارد لیتر در سال نفت خام توسط خطوط لوله منتقل میشه که این رقم در ابتدای انقلاب 250 میلیارد لیتر بوده. جعفری نسب با بیان اینکه دو وظیفه اصلی انتقال نفت خام به پالایشگاه‌ها و انتقال فرآورده‌ها به مواد مصرف دو وظیفه اصلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت است، گفته که در حال حاضر حدود 14000 کیلومتر خطوط لوله در سراسر کشور احداث شده که نسبت به قبل از انقلاب روش چشمگیری داشت. خب بریم همراه بشیم با محمد مهاجری ببینیم که چه خبرهای تازه‌ای از مجلس شورای اسلامی برامون دارن. آقای مهاجری سلام.
سلام خانم حسین، دو خوبتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم اولین دستور صحن مجلس امروز لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات فرایا بودش که خب موافقان و مخالفانی داشت و صحبت‌هایی کردن، از جمله آقای زنور نماینده قم از مخالفان صحبت کرد در این مورد. این موافقتنامه رو به معنی واقعی احیای کاپیتولاسیون اعلام کرد، با این تفاوت که این بار این کار به دست مجلس سپرده شده و دلیل این حرفش رو هم اینطور توضیح داد که در داخل جمهوری اسلامی یک سازمان بیگانه با اختیارات بالا ایجاد میشه که اختیاراتش حد و مرز نداره. اما موافقان مثل آقای دلخوش هم صحبت‌هایی کردن، گفتن که این توافقنامه برای مدیریت آسیب پذیری و کاهش بلایا و خطرات اقتصادی اجتماعی مردم قابل توجه هستش. در واقع مرکز این کنوانسیون که در تهران هستش و در واقع در به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد، حق تفتیش و در واقع توقیف اموال و دخل و تصرف در اون رو بهش نمیدن، پس بنابراین هیچ مشکلی برای این کشور به وجود نمیاره و میتونه انتفاع هم برای کشور در بر داشته باشه. در هر صورت رأی گیری شد و نمایندگان رأی دادن به پیوستن ایران و ایجاد دفتر در واقع این کنوانسیون در تهران. بعد از اون هم یک گزارش ارائه شد، گزارش نهایی تحقیق و تفاهم از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون در طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی اون که خب موارد مختلفی رو در بر میگرفت. اگه بتونم به صورت خلاصه خدمتتون عرض بکنم، مسئله مثل این که در سال 1396-97 با توجه به افزایش تولید و موجودی انبار ایران از واردات شکر بی‌نیاز شده، از جمله مواردی بودی که تو این گزارش عنوان شده و همینطور گفته شد که واردات شکر از طرف وزارت جهاد و کشاورزی از سال 94 تا الان به کارخانجات تولید نیشکر و چغندر واگذار شده و این بسیار مثبت و مؤثر بوده در حمایت از تولید شکر در کشورمون. در ادامه فعالیت صحن امروز طرح در واقع سامانگی بازار خودرو داشتیم که در دستور کار قرار گرفت. اگه خاطرتون باشه بارها و بارها این در واقع طرح در برنامه صحن برای برنامه کاری روزانه تو هفته های اخیر اعلام شد، اما بالاخره امروز در دستور کار قرار گرفت و کلیاتش علی‌رغم مخالفت دولت به تصویب رسید. نماینده دولت در مجلس با اشاره به پیش‌فرض‌های این طرح مبنی بر رقابت پذیری خودروی ایرانی با خودروهای خارجی، کسب فناوری‌های جدید در این بخش، سهمیابی در بازارهای جهانی در صنعت خودروی ایران و همینطور توسعه محصول در صنعت خودروی کشور هم گفتش که در شرایط کنونی کشور، منظور شرایط اقتصادی و تحریم‌هایی که به وجود اومده، گفت که همکاران خارجی صنعت خودرو از ایران خارج شدن، امکان تحقق این پیش‌فرض‌ها وجود نداره در حال حاضر و خودروسازان فقط باید با شرایط فعلی به تعهداتشون نسبت به مشتریان عمل بکنن. در هر حال بعد از تصویب کلیات یک ماده از 15 ماده طرح ساماندهی بازار خودرو هم به تصویب نمایندگان رسید، مبنی بر اینکه تعیین حق ورودی خودروهای سواری خارجی بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت، میزان آلایندگی از طرف دولت در واقع به تصویب نمایندگان رسید. از مواردی که در صحن اتفاق افتاد، امروز طرح جدا شدن بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل دوباره سازمان ملی جوانان از طرف هیئت رئیسه اعلام وصول شد و 107 نماینده هم در بیانیه خواستار امهال وام کشاورزان و بخشودگی جرایم اونها شدن. الان که من با شما صحبت میکنم، در واقع سخنگوی کمیسیون تلفیق داره صحبت میکنه در مورد عملکرد کمیسیون تلفیق برای تهیه گزارش لایحه بودجه سال 1398 که حالا باید ببینیم نتیجه در واقع عملکرد ها الان چی بوده که انشالله توی فرصت هایی بعد همکاران میتونن در اختیار شنوندگان قرار بزن. و الان هم نمایندگان در نطق میان دستورشون هستن. اما در مورد کمیسیون های تخصصی مجلس خدمتتون عرض کنم خانم حسین دوخ، کمیسیون اجتماعی امروز بررسی عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو در مورد اعزام نیروی کار به خارج از کشور در دستور کار خودش داره. کمیسیون اقتصادی هم ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران رو مد نظر قرار میده. در کمیسیون بهداشت و درمان در واقع گزارش ریاست سازمان برنامه بودجه در خصوص لایحه بودجه سال 398 کلی کشور در واقع قرائت میشه و ارائه میشه. ببخشید، در کمیسیون عمران هم بررسی عملکرد وزارت نفت و پاسخگویی به سوال برخی از نمایندگان و همطور حضور وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به برخی از نمایندگان که پرسش دارن از وزیر در واقع حاضر خواهند شد. کمیسیون کشاورزی هم به حضور وزیر ارتباطات گزارش ارائه میده در مورد عملکرد و برنامه‌های وزارت ارتباطات در خصوص کشاورزی هوشمند در کشور. و در نهایت هم خدمت رو عرض کنم، همچنان کمیسیون تلفیق داره تلاش میکنه که هرچه زودتر بتونه گزارش لایحه بودجه سال 1398 رو برای ارائه در صحن آماده کنه که ما باید منتظر بمونیم ببینیم نتایج به چه صورتی رقم خواهد خورد.
بله، خیلی ممنونم آقای مهاجری، خداحافظ. خب محمد مهاجری گزارشی از مجلس برمون دادن، اما پیام های شما همچنان داره در خصوص این بسته حمایتی به دستمون میرسه. یکی از شنوندگان مثلا پرسیدن که چرا نپرسیدین تکلیف کسایی که بیمه تامین اجتماعی ندارن چی میشه. آقای عبدالان چون فقط در خصوص بسته حمایت مربوط به تامین اجتماعی صحبت میکردن، از در واقع سایر قشرهای دهک ها اطلاعی نداشتن. چندین بار هم در خصوص موضوعات مختلف ازشون پرسیدیم که اصلا بی اطلاعی کردن و گفتن که مسئولین مربوطشون باید پاسخ بدن. ولی نگران نباشید، سرکار خانم کتابچی سردبیر دلسوز و پیگیر مشکلات شما حتما این پیام های شما رو دستبندی خواهند کرد و ما با مسئولین مربوطه حتما صحبت میکنیم. همه سوالاتی که شما همچنان داریم برامون میفرستید رو پیگیری خواهیم کرد، نگران نباشید. 30,000-3637 شماره سامان پیامک. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدی مون در خصوص بازگشت ارز صادراتی به عنوان چالش ادامه دار در حوزه صادرات، موضوع مورد بحثمان هست. رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرد که با تشکیل کمیته متشکل از فعالان اقتصادی و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگه تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته بشه. چالش بسر بازگشت ارز حاصل از صادرات بین صادرکنندگان و بانک مرکزی در شرایطی همچنان پابرجا است که بخش عمده‌ای از فرآیند باز کردن این گره دست وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و معدن تجارته، به نحوی که همکنون صادرکنندگان بحث‌های زیادی بر سر عدم ثبت سفارش ارز حاصل از صادرات خودشون برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور که نامشون هم در فهرست کالاهای مجاز برای واردات هست دارن. عدم اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی مشکل دیگه هست. صادرکنندگان معتقدند که نرخ‌های پایه گمرکی در شرایط کنونی منجر شده صادرکنندگان تعهد بالاتر از میزان صادرات خودشون رو به صورت پیمان بسپارن و این امر بازگشت ارز حاصل از صادرات رو بر مبنای تعهدی که دادن دچار مشکل میکنه. آقای محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همراهمون هستن، درباره مشکلاتی که به حال اشاره کوتاهی بهش کردیم بیشتر برامون توضیح میدن. آقای لاهوتی سلام بر شما.
من هم عرض سلام روز بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم دارم.
خب من به دو سه تا از مشکلاتی که شما اعلام کرده بودید باهاش دست به گریبان هستید اشاره کردم، اگه لازم میدونید میخواید توضیح بدید در خصوص این مشکلات و بعد بریم ادامه صحبت.
بله، ببینید همینطور که بانک مرکزی بخشنامه ای رو در 15-8 ساده کرده، 5 روش رو برای تصفیه تعهد ارزی ساده کنندگان اونجا پیشنهاد داده که صادرکننده میتونه از یکی از روش‌ها برای رفع تعهدش استفاده بکنه. یکی از اونها بحث عرضه ارز در سامانه نیما هست و روش‌های دیگری داره که از جمله اونها دو تا روش مهم میشه که واردات در مقابل صادرات به نام خود صادرکننده و دوم واردات در مقابل صادرات با واگذاری ارز صادراتی و اظهارنامه به وارد کننده دیگر. این هم میشه روش دوم و سوم. بعد یه روش سپرده گذاری ارزی وجود داره و یک روش هم بدهی گذشته که صادرکنندگان تعهد کرده بودن پرداخت بکنن، میتونن از اینها استفاده بکنن. ولی اون چیزی که امروز مد نظر ما هست و بیشتر اجرایی میشه